ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. مرداب به رود گفت: چه کردی که زلالی؟ گفت: گذشتم. به نام خدا. سلام، آغاز بخش عصرگاهی یک شنبه های رادیو سلامت. شنوندگان گرامی، خوش آمدید. و اما دوستان شما در این بخش، تهیه کننده پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، دستیار تهیه و هماهنگی فرزاد محمدی راد، و گوینده محمد مطلب. هر جای ایران سرفرازمون که هستید، هر جای این سرزمین پاک و بزرگ و مقدس که هستید، آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید، ایام به کامتون باشه، گل لبخند بر لبانتون شکوفا باشه و غم و غصه و مشکلات زندگیتون هرچی کم و کمتر باشه. خیلی متشکریم، سلامتی شما برای ما خیلی مهمه. شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیو سلامت، فهرست عناوین و زمان پخش برنامه‌هامون در این بخش تا ده امشب. دو سه دقیقه دیگه برنامه زنده با هم حرف بزنیم تقدیمتون میشه. رأس ساعت 15 مجله دامپزشکی. شانزده اخبار سلامت. هرم طلایی، مسابقه هرم طلایی، 16:05. موسیقیش زیبا و غربیه، منم یه مقدار رمانتیک اعلام میکنم، عذرخواهی میکنم، قشنگ میشه. عشق کتاب عنوان برنامه بعدیمونه که ایشالله 16 و 30 دقیقه خواهید شنید. زندگی عصرگاهی عصرینو، رأس ساعت 17. راستی از ساعت 16 به بعدم که دربی استقلال و پرسپولیس، صدومین بازی در ورزشگاه آزادی، ولی قول بدید در حین پخش فوتبال از حالا تلویزیون که دارید نگاه میکنید رادیو سلامت هم گوش کنید. متشکرم. خب یه برنامه دیگه هم خدمتتون عرض میکنم دیگه، تا اون موقع فوتبال هم تموم شده، ولی 19 و 15 دقیقه قول بدید بعد فوتبال شور زندگی رو از رادیو سلامت حتما دنبال بفرمایید و پیامک بدید که فوتبال تموم شد و ما داریم شور زندگی رو از رادیو سلامت گوش میکنیم که ما خوشحال بشیم. همراهی شما باعث افتخار و دلگرمی ماست. خیلی مخلصیم. 14 و 6 دقیقه دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه زندگی با هم حرف بزنیم باشید. پیمان پناهی تقدیم میکند.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، در سومین روز از اردیبهشت ماه به برنامه با هم حرف بزنیم خوش اومدید. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه ای که از گروه سلامت روانه رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما. ۳۱۰۲ و شماره تلفن 22-65-28-76 در اختیار شماست و این که در این برنامه فقط ما حرف نزنیم، شما هم با ما حرف بزنید. حقیقت اینه که همه ما آدم ها ممکنه یه روزهایی شاد باشیم، یه روزهایی غمگین، یه روزهایی بدخلق باشیم، یه روزهایی خوشخلق. شما تا به حال چنین نوسانات عاطفی رو تجربه کردید؟ اینکه ما بعضی وقتا شاد باشیم، بعضی وقتای دیگه ناراحت، اینکه گاهی احساس کنیم آروم و با حوصله ایم، گاهی عصبی و بی حوصله، کاملا طبیعیه. اما گاهی نوسانات خلقی در فرد اونقدر شدت میگیرن که ممکنه از دید روانشناسان و روانپزشکان نشانی از اختلال در روانه او داشته باشه. امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم. اختلال دو قطبی، این که این اختلال چیه، علائمش چه چیزهایی هستن و آیا این علائم در مردان و زنان متفاوتند یا خیر، یا اینکه چطور میتونیم این اختلال رو تشخیص بدیم و عوارض اون چه چیزهایی هستند موضوعاتی است که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک اینجا همراه ما هستند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. با توجه به اینکه اولین برنامه است که در سال جدید در خدمت شما هستم، سال جدید رو هم آرزومندم که برای همه هموطنانمون سال خوبی باشه.
زنده باشید. ما هم برای شما متقابلا سال خوب پر از اتفاقهای خوشایند آرزو میکنیم. عید فطر هم بر شما مبارک و آرزو میکنم تا عطا عبادتتون مورد توجه یگانه آدم واقع شده باشه. آقای دکتر، به ما میگید که این اختلال دو قطبی که اتفاقا اسمش رو این روزها زیاد میشنویم اما شاید دقیقا ندونیم چه چیزهایی هست و چه ویژگی هایی داره چیست؟
بله، ما در روانپزشکی گروه اصلی از اختلالات و بیماری ها داریم تحت عنوان اختلالات خلقی، که در واقع خلق همون حالت هیجانی افراد در لحظه است که اون رو توصیف میکنن و یک حالت مستمر داره. مثلا میگن من الان احساس افسردگی میکنم، یا الان احساس شادابی میکنم، یا الان عصبانی هستم، یا ترسیدم. در انگلیسی اون رو اصطلاح مود رو براش به کار میبرن. این اختلالات خلقی یا بعضی جاها هم اختلالات عاطفی بهشون گفته میشه. خب مهمترین، شناخته شده ترینشون و بحث برانگیزترینشون اختلال دو قطبی است.
بله.
اختلال دو قطبی به طور عام به معنی این است که ما با فردی مواجه هستیم که در طول زندگیش دوره‌هایی از بیماری‌های خلقی رو به صورت دو روی یک سکه تجربه می‌کنه. حداقل یک بار یکی از این دوره رو تجربه می‌کنه. بله. و یکی از اون حالت‌ها حالت افسردگی شدید هست، که خب مجموعه از علائم بیماری افسردگی عمده اصطلاحاً بهش میگیم، یعنی خلق افسرده، احساس عدم انگیزه، ناامیدی، احساس پوچی، مرگ اندیشی، سرزنش خیشتن، به هم خوردن خواب و خوراک و اشتها، تا افکاری که میتونه فرد رو به سمت آسیب زدن به خودش ببره میتونه در یک فرد افسرده رخ بده. معمولاً یک تا دو هفته باید پی در پی و مستمر یک نفر این دوره رو تجربه کنه. روی دیگر سکه حالتی است که در فارسی به شیدایی ترجمه شده، یا همون مینیا در انگلیسی بهش میگن، یعنی فرد حالتی از خلق بالا با اعتماد به نفس کاذب و انرژی زیاد که در اون زیاد حرف میزنه، کم میخوابه، احساس میکنه توانایی خاصی داره، نمیتونه احساسات و عواطف و امیال خودش رو معمولا کنترل کنه و قواعد و چارچوب ها رو در روابط با انسان ها رعایت کنه، و همینطور ممکن است در خرج پول یا در کارهای شبیه به این هم دچار حرکت های غیر معقولانه بشه، و در حالت های شدیدش که معمولا هم پیش میاد دچار اون روان پریشی بشه، یعنی حالت های از توهم، هذیان، اون جنونی که گفته میشه رو به صورت مقطعی در اون یک تا دو هفته پیدا بکنه، که اینها معمولا هم شدت حالتشون باعث خواهد شد در عموم مواقع که به بستری در بیمارستان بیانجامه، حداقل برای اون چند هفته‌ای که دچار این حالت هستن. خب این تعریفی است که ما از اختلال دو قطبی نوع یک یا شدیدترین و شناخته شده ترینش داریم. البته انواع خفیفتری هم داره و حتما در طی برنامه باید به این تفاوت اصلی که بین اونچه که به قول شما این روزها خیلی متداول هست و بیشتر منظور تغییرات خلق هست، نوسانات خلق هست، با بیماری های اصلی و شناخته شده روانپزشکی از جمله اختلال دو قطبی کمی بپردازیم و شاید اونها رو هم بتونیم بهشون اشاره بکنیم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، در این تعریف اشاره کردید به اینکه دو هفته باید این اتفاق بیفته در اون فاز افسردگی و البته شیدایی. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم یک جاهایی از زندگیش این فرد زندگی عادی داشته باشه، رفتار کاملا طبیعی و نرمال.
بله، همینطور هست. در واقع البته خب حالتهای خفیف و شدید در همه بیماری ها وجود داره، ولی در اکثر مواقع ما کسانی رو داریم که در دوره های حالت غیر عادی دارن و در دوره های دیگر اینطور نیستن. هرچند که خب درمان نکردن ممکن هست که دوره های بهبودی رو کوتاه کنه، اون فواصل افسردگی یا شیدایی رو کم بکنه، و یا اینکه ما اندکی از علائم یا نشانه ها رو همچنان در فرد باقی مانده ببینیم، ولی به هر حال در حدی که فرد رو به صورت یک بیمار ببینیم یا خود افراد حتی بعضی وقتا گلایی داشته باشن نیست.
بله.
و عموما هم تا قبل از اینکه اولین دوره‌های شدید بیماری رو حالا اهم از افسردگی یا شیدایی تجربه بکنن، که عموما هم افسردگی رو ابتدا تجربه میکنن، که میتونه معمولا در اکثر افراد سنین نوجوانی به بعد باشه، هرچند در کودکی هم بالاخره احتمال داره که رخ بده. خب ممکنه فردی رو ببینیم که رفتارهاش عادی است، این تجربه ها رو نداشته. اصولا هم اختلالات دو قطبی حتی انواع شدیدشون در صورت درمان و سیر مناسب و حمایت های خانوادگی و اجتماعی دوران های عادی رو در زندگیشون میتونن تجربه کنن، که البته بهشون میپردازیم.
بسیار از شما متشکرم. امروز داریم در مورد اختلال دو قطبی با هم حرف میزنیم. 30102 سامانه پیامک ماست که در خیال شماست، برای اینکه شما هم از تجربیات خودتون یا از مشاهداتتون و یا البته سوالهایی که در این مورد دارید با ما حرف بزنید. 30102 و 2265-2876 در اختیار شماست. آقای دکتر علی ناظری روانپزشک همراه ما هستن. آقای دکتر، تعریف اختلال دو قطبی رو به ما ارائه کردید، علائمش رو به ما میگید دقیقا چه چیزهایی هستند؟
بله، همونجور که عرض کردم دوره هایی از افسردگی شدید یک طیف از این علائم هست، در واقع یک روی سکه است، که در افسردگی شدید که حالا الزاماً هم در دو قطبی وجود نداره، ولی خب یکی از جاهایی که افسردگی ماژور یا همون عمده رو ما میبینیم در حالت دو قطبی است، با فردی مواجهیم که معمولاً یک خلق افسرده داره، یعنی غم، احساس غم و اندوه رو در وجود خودش احساس میکنه، معمولاً هم بدون دلیل خاصی هست، یعنی یا لااقل دلیلی که فرد میتونه بهش فکر کنه بسیار اندک هست در مقایسه با اون شدتی که پیدا کرده، تناسب نداره معمولا برای فرد.
درسته.
و البته بعضی هم حالتهای عصبی و تحریک پذیر دارن، الزاماً حالت غم ندارن ولی عموما غم هست، و یک حالت به اصطلاح عدم لذت بردن از تمام پدیده های دنیاست، یعنی فرد در اعماق وجودش احساس میکنه که این چیزهایی که داره انجام میده حتی اگر در ظاهر سعی کنه که خوب و جذاب و لذت بخش به نظر برسه، ولی قلبن خودش میدونه که براش هیچ لذت و جذابیتی نداره، و همونجور که اشاره کردم عدم انگیزه، عدم انرژی برای پیگیری کارها، بی‌حوصلگی، استراب، حتی به عنوان یک حالتی از کلافگی و بیقراری، معمولا باز با علل نامعلوم، حالتهایی از مرگ اندیشی، احساس پوچی در مورد فلسفه حیات یا خود فرد در مورد زندگی خودش، احساس بیهودگی داشتن و طبیعتاً سرزنش زیاد در مورد گذشته و خطاها یا بقایای تلخ قبلی که ذهن فرد رو مکرر به خودش مشغول میکنه، میتونه باعث بشه که فرد خوابش یا زیاد بشه بیش از حد معمول در بعضی مواقع، یا کم بشه به خاطر اون استراب ها و افکار. خوراک هم همینطور عموما ممکن است کم میل بشن، ولی بعضی هم به صورت دوره‌ای حالت پرخوری عصبی دارن، و برخی علائم جزئی تر دیگه هم ممکنه در کنار این باشه. البته الزاماً تمام این علائم لازم نیست همه افراد داشته باشن، شاید چند تا از این علائم اصلی هم کافی باشه، که حالا وارد جزئیات در مورد تعدادشون نمیشم. و به هر صورت فرد واضحاً از زندگی معمول خودش، چه به لحاظ ذهنی، چه شغلی، خانوادگی، در میمونه یا افت واضحی میکنه.
بله.
روی دیگر سکه که شیدایی است یا حتی حالتهای خفیفتر شیدایی است که در انواع دیگر دو قطبی دیده میشه، با یک انرژی بیشتر در ذهن و روان و جسم، و همینطور خلقی که معمولاً بالاست، یعنی شادابی و انرژی و خوشحالی و شعفی است که حتی حالتهای خیلی زیاد هم میتونه برسه، یا عصبیت و تندی هم میتونه همراه اون باشه، همراه با یک احساس اعتماد به نفس کاذب اصطلاحاً، که حالا هر کس در هر جایگاهی از نظر تحصیلی و مالی و هوشی هست، باز هم یک احساس کاذبی نسبت به اون چه که هست به او دست میده، دوست داره زیاد صحبت کنه، معمولا در یک جا بند نمیشه، نیازش واقعا به خواب کم میشه و بیشتر مایل هست بیدار باشه، بدنش کمتر خسته میشه، و ذهن در واقع اصطلاحا شلوغی داره، یعنی از یک موضوع به موضوع دیگه دائما ذهن حرکت میکنه، بسیار سخت است براش که تمرکز کنه. و همینطور ممکن است شروع بکنه به رفتارهای اصطلاحا لذت جویانه، یعنی خرج کردن بی حساب کتاب پول شبیه به آدمی که بذل و بخشش هایی میکنه یا اینکه دوست داره چیزهای گرون قیمت بخره. در مسائل ارتباط با جنس مخالف معمولا ملاحظات لازم رو انجام نمیده، حالا اهم از اینکه مجرد باشه یا متأهل باشه،
یعنی به سمت بی بندوباری میره
معمولا، یا اینکه به سمت نوعی تهور و در واقع عدم ملاحظه مسائل اجتماعی، حالا ممکن است به رفتارهای خاصی هم منتج نشه، ولی نشون میده که فرد اون ملاحظاتی که در شخصیتش باید باشه رو دیگه رعایت نمیکنه. مثل چند هفته پیش که شخصیت قبلی که از خودش حالا هر کس داشته و ارائه میداده، و البته اینا به فرهنگ و به سن و سال هم طبیعتاً بستگی داره در هر فرد، و نهایتاً میرسونه فرد و معمولاً به سرعت هم میرسونه، به خصوص در حالتهای شیدایی شدید و حالتهای دو قطبی نوع یک، به حالتی از روانپریشی. یعنی افراد معمولاً دچار یک نوع بزرگ منشی هستن، حالا ممکنه بر اساس یک سری توانایی خاص شخصی یا معمولاً در ساختارهای فرهنگی ما به سمت یک سری قابلیت‌های خاص مذهبی ادعاهای این چنینی میکنن در اون فضای ذهنی و بیمارگونه‌شون، و همینطور ممکن است دچار توهمات بشن که اونها عموماً شنوایی هستن، یعنی باز مثلا از اینکه صداهایی رو میشنوند از منابع خاصی صحبت کنن که حالا این هم باز متنوع هست، و فرد دیگه در اون موقع واضحاً دیگه اون عمل کرده اجتماعی یا شغلی و خانوادگی رو نداره، معمولا ممکن است احساس خطر هم از او بکنن، و همونچه که عرض کردم به خصوص در موارد شدید تقریبا این بیمارستان و بستری در کوتاه مدت هست که کمک میکنه با کمک درمانهای تخصصی که فرد به یک حالت معقول تری بتونه برگرد.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی ناصری روان پزشک همراه خوب ما هستن و در مورد اختلال دو قطبی با هم حرف میزنیم. شما میتونید بابا در ارتباط باشید 30102 و 22652876 در اختیار شماست. با هم حرف بزنیم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. متشکرم بابت پیام هایی که به برنامه میفرستید از طریق 30102 و نکاتی که دارید توی پیام بک ها بهشون اشاره میکنید. آقای دکتر علی ناظری همراه ما هستند، روان پزشک، برای ما اختلال دو قطبی رو تعریف کردن، علائمش رو هم اشاره فرمودن. آقای دکتر وقتی داشتید در مورد علائم صحبت میکردید من مدام داشتم به این فکر میکردم که آیا در جنس های مختلف این نشانه ها میتونه متفاوت باشه؟
ببینید نه، به صورت اساسی مشترک هست.
بله،
من همونجوری که اشاره کردم ممکن هست تأثیراتی که فرهنگ بر روی رفتارهای مرد و زن در جوامع مختلف طبیعتاً میگذاره و همینطور دوره‌های سنی که باز در مرد و زن ممکنه به لحاظ فرهنگی رفتارهای از قبل تعریف شده متفاوتی رو در واقع آموزش بده، تعلیم بده به افراد، طبیعتاً در زمانی که فرد از حالت معمول خودش خارج هست به واسطه این تغییرات خلقی شدید، شاید اونجا تفاوت‌هایی رو هم در نوع رفتاری که مردان یا زنان در زمانی که کسالت پیدا میکنن بیمار میشن نشون میدن ببینیم. فرض بفرمایید مثلا در ارتباط با جنس مخالف که اشاره کردیم، یا در نحوه هزینه کردن مسائل مالی، یا حتی در نوع هزیان ها یا همون افکار بیمارگونه جنون‌آمیزی که افراد پیدا میکنن، ممکن است به همه این دلایلی که عرض کردم تفاوت های اندکی رو بین آقایون و خانم ها ببینیم، ولی به لحاظ ساختاری خیر، علائمی که در انسان تجربه میشه در واقع میتونیم بگیم که در از این نظر یکسان هست.
بسیار از شما متشکرم. قبل از که وارد مباحث بعدی بشیم، آیا دکتر از سنین خاصی این اتفاق میفته و تا سنین خاصی ادامه خواهد داشت؟
ببینید، ما بیشتر همچون که اشاره کردم انتظار داریم که عموماً از ابتدای بلوغ علائم بیماری ها شروع بکنه به بروز کردن، یعنی اولین دوره های افسردگی به ویژه یا حتی اون حالت های شیدایی یا نیمه شیدایی در سنین بلوغ به بعد بروز بکنه. ولی خب اختلال دو قطبی در کودکان هم دیده میشه، یعنی از سنین 5-6 سالگی به بعد هم گزارش میشه، وجود داره و در شاخه تخصصی و فوق تخصصی کودک به اون پرداخته میشه برای درمان. و وجود دارن بعضی وقتا افرادی که باز کم پیش میاد ولی تجربه های اصلی بیماریشون رو در سنین میانسالی و سالمندی پیدا کنن. ولی عموما این گونه است که اگر بررسی درست و دقیقی بشه، این افراد هم از سنین بلوغ و ابتدای بزرگسالی کم و بیش علائمی داشتن، حالا ممکن است خفیف بوده یا به دلایل مسائل فرهنگی و اجتماعی و به ویژه اینکه این اختلالات در بالاخره جوامع مختلف و کمی هنوز جا نیفتاده بوده در دهه‌های گذشته، این افراد در واقع مراجعات درستی نداشتن یا شناسایی نشدن در نظام بهداشتی کشور خودشون. بنابراین پاسخ این است که عموما بین 15 تا 20-25 سالگی انتظار داریم که بیش از 80-90% این مسائل خودشون رو یواش یواش نشون بدن.
و اگر فرد دچار باشه و درمان نشده باشه، تا چه زمان این شرایط رو تجربه خواهد کرد؟
ببینید، به هر صورت همونجوری که گفتم اکثر مواقع اینها به صورت دوره‌ای باز خواهند گشت. فاصله دوران‌های بهبودی تا دوره عود بعدی کوتاه‌تر میشه، مگر واقعا موارد محدود و به اصطلاح بتونیم این کلمه رو به کار ببریم، خوشخیمی که ممکن هست خیلی خفیف باشن، حتی اگر درمان هم نکنن به هر حال ممکنه خود به خود فروکش کنه و تا سالها و ماهای بعد هم بروز نکنه. وگرنه عموما اینها اگر به مراجعات منظمی نداشته باشن و این بیماری تحت کنترل قرار نگیره، کم و بیش یا با رگه هایی از این اختلال همیشه مواجهن یا در دوران های مختلف زندگیشون به ویژه بحران ها که فشار روانزاد بر اونها بالا میره، مشکلاتی پیش میاد، حتی هیجانات مثبت که براشون پیش بیاد، ممکن هست که این بیماری به صورت خیلی شدید بروز بکنه. و در حالت به خصوص دو قطبی نوع اول، یعنی همون جایی که ما شیدایی شدید توأم با جنون داریم و همطور افسردگی های شدید با افکار آسیب زدن به خود، اینها معمولا غیر ممکن هست که در واقع بدون مراجعه پزشکی باقی بمونن، به ویژه در جوامع امروزی که بالاخره نظام های قانونی پیگیر افراد هستند و حتی اگه افراد خودشون یا خانواده هاشون هم به هر دلیلی نخوان یا نتونن پیگیر باشن، اون نظام دولتی و حکومتی، اون نظام قضایی هر کشور، نیروهای انتظامی هر کشور، بالاخره به دلیل آسیب و آزاری که این بیماری افراد برای دیگران ایجاد میکنه، معمولا به نوعی اونها رو میرسونن به نظام‌های بهداشتی و کمتر پیش میاد که این افراد به حال خود برای سالیان طولانی واگذاشته بشن.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، من داشتم پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم و قبلش قصد داشتم که وارد مقوله این بشیم که خب ما چطور این رو میتونیم تشخیص بدیم، آیا تشخیص در محدوده روان پزشکی است و حتما باید این اتفاق بیفته. توی پیامک‌ها برام خیلی جالبه، خیلی از دوستان دارن اشاره میکنن، مثلا گفتن که 85% اون نشانه هایی که آقای دکتر اشاره میکنن رو من دارم، آیا من به اختلال لغوتی دوچارم؟ یا خانم عزیزی برام پیامک فرستادن، گفتن 39 سالشون هست، گفتن 4 سال پیش دقیقاً به مدت چند ماه به شدت تغییر کرده بودم، همش بیرون از خونه میخواستم باشم، مدام خرید میکردم، خیلی ولخرج شده بودم، خیلی به تلویزیون علاقه من شده بودم، یا از این رفتارها. بعد یه همچین نشانه هایی نگران میکنه، میگه آیا من به چنین اختلالی دچار هستم و تشخیص قطعیش با کیست؟
ببینید، در صورت این اختلال 1% در جامعه شیوع داره دیگه، بالاخره یعنی این که در یک کشور 80 میلیونی هم شما انتظار دارید یک چیزی نزدیک به 1 میلیون نفر، 84 میلیونی مبتلا باشن به این اختلال. البته حالت‌های شدیدترش خب به مراتب کمتر، شاید مثلا 1/10 این بین 100 تا 200 هزار نفر. این خب عجیب نیست. حالا ممکن است بعضی از دوستانمون هم که برنامه رو میشنون یک تجربه خودشون دارن و دارن بهش اشاره میکنن. ولی همونجوری که گفتیم خیلی وقتا این نوسانات خلق، حالت‌های خفیف‌تر یا حالت‌های خفیف افسردگی در واقع تجربه میکنن افراد، شیوع اینها خیلی بیشتر هست. اینها شیوعشون تا 20% جامعه هم ممکنه برسه در مقایسه با 1% دو قطبی. ولی خب اونها این نوسان رو که میبینن تصور میکنن میاد جز دسته دو قطبی قرار میگیره که الزاماً اینطور نیست. ببینید در روانپزشکی در پاسخ به این دغدغه